بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 418، صفحه 10. فیکون متشبها بموجود کامل هو فوقه و اشرف منه اذ لا تشبه بمن هو فی مرتبته او اعظم منه. دست از دلائلی داشتیم که برای وجود عقل اقامه شده بود. دومین دلیل رو توضیح دادیم و اجزایش هم بیان کردیم. ابتدا اینطور گفتیم که چون حرکت فلک حرکت دورانی است، باید ارادی باشد. به بیانی که توضیح داده شد، و اگر ارادی باشد لقایت عقلیت حاصل می شود، نه لقایت حسیت. اینم توضیح داده. بعد گفتیم پس معلوم می شود که غایت امریست عقلی، و بیانم کردیم که این غایت مشروق هم هست، همونطور که عقلی مشروق هم هست. اینم توضیح دادیم. بعد رسیدیم به اینجا که یا محصل و ذاته یا غیر محصل و ذاته، اینا رو بیان کردیم و نتیجه گرفتیم که غایت تشبه به ما فوق. غایت تشبه، تشبه بود امر عقلی، مافوق هم نه. کلمه مافوق من نباید می آورده، بعدا بیان میشه که مافوقه، ولی الان نباید کلمه مافوق بیاد. معلوم شد که غایت تشبه هست، تشبه به اون امر عقلی. بعد به اینجا رسیدیم، تشبه مستقر یا تشبه مستمر. اگه تشبه بسیط باشه، اجزا نداشته باشه، یا اجزا داشته باشه و تمام اجزایش حاصل بشه، تشبه مستقر. یا از اول اجزا نداره، یه امر بسیطه، به مرزی که حاصل شد تماما حاصل بشه، میشه تشبه مستقر. و اگر اجزا داشت و تمام اجزایش هم حاصل بود، بازم میشه تشبه مستقر. ولی اگر اجزا داشت همه اجزایش حاصل نبود، به تدریج این اجزا میخواد حاصل بشه، میشه تشبه مستمر. و ما بعدا تشبه رو بیان میکنیم و ثابت میکنیم که اجزا داره و اجزایش هم حاصل نمیشن به تمامها، بلکه هر چقدر حاصل میشه هنوز اجزای بعدی باقیه. بنابراین معلوم میشه تشبه تشبه مستمر. در جلسه قبلا گفتیم اگه تشبه تشبه مستقر باشه، فلک با رسیدن به این تشبه باید حرکتش تموم بشه، چون به هدف رسیده و چیزی که به هدف برسه دیگه حرکت نمی کنه. در حالی که حرکت فلک تموم نمی شه، پس معلوم میشه هدفش تشبه مستقر نبود، تشبه مستمر هدفش بود که هرچی ادامه بده باز هم جا داره ادامه بده، به این جهت حرکت در راه پیدا میکنه. حالا تشبه مستمر رو هنوز توضیح ندادیم که تشبه به چه چیز و تشبه در چه چیز، هم به چه چیزش مطرحه، هم در چه چیزش لازمه توضیح داده بشه. فقط تا اینجا ثابت کردیم که تشبهی انجام میشه و به خاطر این تشبه حرکت فلک محقق میشه. اما حالا میخوام بیان کنیم اولا که تشبه به چه چیزی حاصل میشود، ثانیا تشبه در چه چیزی حاصل میشود. این دو تا مطلب باقی مونده که با بیان این دو مطلب دلیل تموم میشه. میفرماید تشبه هم ممکن است به امر ادون باشه، هم به امر مساوی، هم به امر عالی. یک شی حرکت میکند تا به پایین تر از خودش نائل شود. یک دوم شی حرکت میکنه تا به همسان خودش و هم ردیف خودش نائل بشه. این دوتا. سومی که حرکت میکنه تا به بالاتر از خودش نائل بشه. این سه تا احتمال هست. حرکت به مادون یا حرکت به مساوی در حرکت های طبیعی غلطه. هیچ وقت حرکت طبیعی به مادون یا به مساوی صورت نمیده. در حرکت قصدی چرا؟ مثلا سیب رو مثال زدم قبلا، سیب که میگنده حرکت به سمت مادون میکنه، ولی این حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصدیه. اون کرمی که داخل سیبه باعث شده که این سیب به این فساد مبتلا بشه و به قصد سیب رو داره به سمت فساد سوق میده، این حرکت حرکت قصدیه، به سمت نقص اشکالی نداره. حرکت اگر حرکت طبیعی باشه به سمت کماله، نمیتونه به سمت نقص باشه. پس حرکت طبیعی یا به سمت حرکت طبیعی فقط باید به سمت کمال باشه، به سمت مساوی یا به سمت دانی انجام میشه. اما خب حرکت فرج حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادی. حرکت ارادی میشود به سمت مادون باشه. ما حرکت اون ارادیه، وقتی معصیت میکنیم به سمت حیوانیت میریم، حالا یا به سمت بهیمه یا به سمت سبو. این حرکت به سمت مادونه، با ارادم داره انجام میشه. پس حرکت ارادی میتونه به مادون باشه یا میتونه به مساوی باشه. مثلا دو روزمون مساویه با همه، امروز با فردامون یکی حرکت کردیم، منطقه حرکت کردیم به سمت مساوی، بالا نرسیم، اینم شدنی. اما توجه داشته باشید این برای موجود مریدی که علاوه بر عاقله قوه حیوانی هم دارد اتفاق میفته، یعنی برای مثل ما اتفاق میفته که ما گاهی قوه حیوانی همون غلبه میکنه، عقل رو محکوم میکنه، بعد حرکت به سمت مادون، یعنی به سمت حیوانیت که دون خودش نیست، دون انسانیت حرکت میکنه. بازم در اونجا اگه توجه کنید قوه حیوانی داره حرکت میکنه، به سمت مادونش هم نمیره، میره به اینکه بهیمه بالاتری بشه یا سبع قوی‌تری بشه، از اونجا هم داره به سمت بالاتر میره. منتها اگر این قوه محرکه رو که قوه حیوانی است با اون قوه انسانیه بسنجیم، میبینیم انسانیت داره به سمت پایین میره. یعنی در واقع انسانیت حرکت نشده، انسانیت مغلوب شده. اونی که حرکت کرده بازم داره به سمت بالا میشه. حالا با تسامح میگیم در حرکت‌های ارادی حرکت به سمت پایین داریم، با تسامح میگیم. البته دقیق بگیم اونجا حرکت به سمت پایین نداریم، چون قوه حیوانی داره حرکت میکنه و قوه حیوانی هم به سمت بالای خودش داره میره. ولو به سمت پایین انسانیت میره، ولی به سمت بالای خودش میره. انسانیت هم که داره به سمت پایین میره، اون حرکت نکرده، حیوان داره میره به سمت پایین میشه. اینم شاید یه نوع حرکت قصدی باشه که کسی اشکال نداره به سمت پایین میشه. اما این در حرکت های ارادی است که عاقله هم در اون حرکت ها عاقله همراه با قوه حیوانی است. در فلک ما قوه حیوانی قائل نیست، اونجا فقط عاقله است. اونجا حرکت به سمت پایین است، حرکت به سمت پایین ممکن نیست. پس در حرکت های طبیعی حرکت به سمت پایین ممکن نیست، در حرکت های ارادی در جایی که قوه حیوانی و قوه عاقله همراه باشه به تسامح حرکت به سمت پایین است. به تسامح به حقیقت اونجا حرکت به سمت پایین نیست، ولی در حرکت های ارادی معمولی که مثل فلک و این هاست در اونجا مسلم حرکت به سمت پایین نداره. حالا اگر دقیق حرف بزنیم میتونیم بگیم حرکت به سمت، حرکت طبیعی به سمت بالاست، حرکت ارادی هم به سمت بالاست. تو اون تسامح رو اگه ندیده بگیریم و بگیم حرکت ارادی به سمت بالاست، فقط حرکت قصدی به سمت پایین، اونم حرکت قصدی حرکت طبیعی است که چرم داره میکنه یا حرکت طبیعی شبابه حیوانی ها داره انجام میده، اونم به سمت پایین میشه. پس میشه گفت به این بیان میشه گفت مطلق حرکات به سمت بالاست. این حرکت قصدی رو ما حرکت جدا به حساب نمیاریم، این حرکت قصدی رو به اون قاصر نسبت میدیم، قاصر هم حرکتش به سمت بالاست، به سمت پایین میشه. پس به یک عبارت میشه گفت در حرکت های طبیعی حرکت به سمت پایین نداریم، در حرکت های ارادی در بعضی حرکت به سمت پایین داریم، در حرکت قصدی حرکت به سمت پایین داریم. اما اگه بخوام دقیق حرف بزنیم همونطور که خودشون گفتن مطلقا حرکت به سمت پایین نداریم. اونجایی که حرکت قصدی متحرک، اون کرمی که داره حرکت میکنه اون حرکتش به سمت پایین نیست، متحرک سیب نیست، سیب حرکت نمی کنه، اون کرمی داره حرکت میکنه به سمت پایین. پس در حرکت های قصدی هم به این بیان دقیقی که عرض کردم باید گفت حرکت به سمت بالاست. اینی که علما گفتن حرکت همیشه به سمت بالاست، هیچ وقت به سمت مساوی یا به سمت پایین نیست، این رو ما برای اینکه تبیین کنیم میگیم این در حرکت طبیعی است و در بعضی حرکت ها ارادی است. ولی وقتی دقیق میشه میبینیم که همه حرکت هست، به حتی در حرکت هست به بیان کرده هست. بله این درست، این درست. محرک یعنی همینی میخوام اصلا ما محرک رو در نظر بگیریم، محرک همیشه به سمت بالا میره. حالا متحرک چجور حرکت میکنه؟ محرک همیشه این رو به سمت بالا میکشه. الان ما در متحرک هم بحث میخوام بگیم متحرک به سمت کجا میره. متحرک داره تشبه پیدا میکنه، تشبه به چی؟ با بیانی که عرض شد معلوم شد که متحرک به مادون خودش تشبه پیدا نمیکنه، یعنی اراده تشبه به مادون نداره. متحرک فلکه ها، فلکیست که قوه عاقله داره و قوه حیوانیه نداره. این چنین فلکی هیچ وقت به سمت ماد تشبه به مادون رو در نظر نمیگیره، تشبه به همرتبه هم در نظر نمیگیره، همیشه تشبهش به مفوق، همیشه تشبهش به مفوق. یعنی اراده میکند که به مافوق تشبه بده، چون داره حرکت میکنه، حرکت هم به سمت کماله و تشبه به مافوق کماله. تشبه به مادون که کمال نیست، تشبه به مساوی هم کمال نیست، تشبه به مافوق کماله و اینم داره کسب کمال میکنه. پس باید تشبه به مافوق بده. نتیجه ای که از این بحث گرفتیم این بود که مافوق فلک داره، فلک نفس ناطقه داره. مافوق نفس ناطقه چیه؟ مافوق نفس ناطقه جسم نیست، عرض نیست، ماده و صورت نیست. مساوی نفس ناطقه خود نفس ناطقه، مادونش این است که شمردن جسم، هیولا، صورت، عرض، اینا مادون. مافوق شعر نه نفس ناطقه فلک به خاطر تشبه به مادون که اون شاسوس حرکت نمی کنه، به خاطر تشبه به ردیف خودش که نفس ناطقه دیگر هست حرکت نمی کنه، به خاطر تشبه به موافق حرکت می کنه که موافق عقله. اگر خلاص به سمت عقل داره حرکت می کنه معلوم می شه عقل در جهان خارج موجوده. این دلیل دوم بود بر وجود عقل در جهان خارج. تا اینجا مطلب تموم شد که حرکت به خاطر تشبه هست، اونم تشبه به موافق، پس مافوقی وجود داره و اون مافوق هست. اما حالا در چه تشبه پیدا میکنه اینم توضیح داده میشه، ولی دلیل متوقع بر این نیست. اگرچه مطلب باید گفته بشه ولی دلیل متوقع بر این نیست. تا اینجا دلیل تموم شد که ثابت شد عقل نیست. موهوم یعنی چیزی که با توهم درک میشه. شما میگم چرا عقل موهوم نباشه؟ موهوم همون که از اسمش پیداست یعنی چیزی که با قوه واهمه ادراک میشه. فلک قوه واهمه نداره، قوه واهمه مال ما انسان هست، این فقط قوه عقله داره. وقت چطوری قوه واهمه نداره میتونه توهم کنه یک عقلی رو که تا شما بگید عقل موهوم؟ معقول
ذهنی باشه.
معقول ذهنی هم یعنی همون موهوم دیگه. معقول ذهنی هم اونی که ذهن شما بسازه، وهم شما، وهم شما و خیال شما میسازه، عقلتون که نمیسازه. عقل نمیسازه، عقل کار ساختن نیست. عقل کلیات نمیسازه؟ نه، کلیات وجود داره در خارج، کلیات در خارج وجود دارن، عقل نمیسازه. به قول صدرا میگه کلیت در جوهر خارج وجود جوهری دارن، ابن سینا میگه وجود عرضی دارن. فلاسفه مشا میگن تمام کلیاتی که ما درک میکنیم به صورت کیف عقلانی و نفسانی در عقل فعال موجوده، یعنی به عنوان عرض. صدرا میگه نه، هر یک عنوان یه عقل مستقل در خارج موجوده. صدرا این کلیات ادراکی ما رو اگر کلیات صحیح باشه و مطابق واقع باشه میگه همه وجود عقلی دارن و وجود جوهری دارن. مشا میگن همه وجود عقلی دارن منتها وجود عرضی دارن، مگر کلی باشه که عقل درش اشتباه شده باشه. و وقتی در وقتی عقل اشتباه میکنه که تحت تسلط وهم و خیال قرار میگیره، اون وقت در واقع حاکم عقل نیست، حاکم وهم و خیاله. از هر حال اون کلی یا جزئی ساخته شده به توسط عقل ساخته میشه. تجرید قوه متخیل انجام
این صورت عقلی در نتیجه
صورت عقلی در نتیجه تجرید افاضه میشه. نه، صورت عقلی تجرید نمیشه، یعنی صورت خیالی رو شما تجرید نمی کنید تا صورت عقلی درست بشه، بلکه صورت خیالی رو وقتی تجرید کردید نفستون مستعد میشه که صورت عقلی از بالا بتون افاضه بشه. هیچ وقت شما صورت خیالی تجرید نمی کنید، لذا بعد از اینکه صورت کلی درک میکنید که صورت عقلی است، میبینید صورت خیالیتون هنوز موجوده، نه اونو تجرید کردید تبدیلش کردید به عقل. هیچ وقت صورتی تبدیل به صورتی نمیشه. صورت علمی در جای خودش موجوده. صورت علمی جدیدی که عقلی است افاضه میشه بعد از اینکه شما مستعد دریافت وجود عقلی شدید. خب بحث تا اینجا روشن شد. وجود عقل است. صفحه 418 است. این صفحه دهم. فیکونو متشبهن، یعنی حالا که فارو توجهتون چطوری معنا میکنم، فای تقریری است، حالا که قرار شد تشبه حاصل شود، فیکون و این فلک با حرکتش متشبهن. این تقریه برگذشته است، ما بعدش دیگه تقریه برگذشته نیست. متشبهن به موجود کامل، این دیگه تقریه برگذشته نیست. لذا این مطلب رو بعدا استدلال میکنم، اگر متفرقه برگذشته بود همون گذشته دلیلش میشد، اما بگیم بعدا استدلال میکنه. فقط فیکون متشبهن تقریه برگذشته است، یعنی حالا که معلوم شد هدف فلک تشبهه، فیکون متشبهن. حالا متشبهن به چی؟ از این بعد یه مطلبی رو میخواد شروع کنه، متشبهن به مادون یا متشبهن به مساوی یا متشبهن به مافوق. میفهمن به مادون و مساوی که معنی نداره، پس به مافوق. فیکون متشبهن به موجود کامل و فوقه و اشرف و من. چرا به موجود کامل و اشرف تشبه پیدا میکنه؟ از لا تشبه به من و فی مرتبتی وی و عدوان می. این توضیح دادم، چه در حرکت طبیعی، چه در حرکت ارادی و حتی در حرکت قصدی هم توضیح داده شد و مهم برای ما هم حرکت ارادی بود. در حرکت ارادی هم معلوم شد که تشبه به مادون یا تشبه به مساوی مراد نیست، بلکه تشبه به موافق مراده. و چون حرکت فلک حرکت ارادی است، تشبه به موافق مراده. پس موافق چی است؟ فصل خلاص. از ولی وجود یک اشکالی مثلا میشه که اون اشکال میخواد جواب بده. تا اینجا هرچنم دلیل تموم شد و اثبات عقل کرد، از ول وجوب اشکالی است که من مسئله وارد میشه میخواد اون اشکال زدن. اشکال اینه که شما فلاسفه معتقدید که خداوند وجود عقلی داره، نه وجود عقلی به این معنا که عقلی از عقوله، عقول همه مخلوق هستن و او هیچ وقت شبیه مخلوقش نیست، تا چه رسه هیچ یک از مخلوقاتش باشه. منظور از وجود عقلی یعنی وجودی که تعقل و ادراک ذاتیشه، همه چی پیشش مکشوفه، ابهامی توش نیست، تاریکی توش نیست. وجود مادی وجود تاریکه، وجود فشرده و بسته است، به طوری که هیچ عکسی توش نیست و از هیچی کشف نمی کنه. وجود مادی از هیچی کشف نمی کنه. این نفسی که به وجود مادی تعلق گرفته، اون کاشف اونم در حدی که گرفتار ماده نشده، همون مقدار که گرفتار ماده نشده همون مقدار کشف میکنه. اون مقدار که گرفتار ماده میشه کشف نمیکنه. مثلا بخش نباتی نفس یا بخش معدنی نفس برون کرده در ماده، مدرک نیست. بخش حیوانی نفس مدرکه، بخش عقلیش هم مدرکه، که اینا حلول نداره. اینا به قول صدرا میگه بخش حیوانی تجربه برزخی داره، بخش عقلی هم تجربه چام داره، اینا حلول نداره. اگر چیزی حلول در ماده بکنه مثل خود ماده تاریخ میشه و نمیتونه کشف کنه. اما هر چی مجرد باشه نوره، نور کشف، همه چی روشن، تو تاریکی چی نمیبینی، اما وقتی روشن شد میبینی. حالا قوه باصره، قوه باصره احتیاج به نور حسی داره، قوه عاقله احتیاج به نور معنوی داره. اگر چیزی روشن معنوی بود تعقل میکند و کشف میکند، تاریکی تعقل میکند. خداوند وجودش وجود عقلی شنی نور محضه، نه وجود عقلی شنی مثل یکی از عقوله. وجودیت عقلی داره. خب ما به مشاک این دلیل دوم رو برای وجود عقل اثبات کردن میگیم شما چه معتقد خداوند وجود عقلی داره به این معنی شرشه. پس چه عیب دارد اون عقلی که فلک به اون تشبه پیدا میکنه خود خدا باشه، نه یه عقل دیگری که ثابت بشه بعد ما اهولی در خانه شدیم. فلک داره تشبه پیدا میکنه به یک موجود عقلی محشوق با توصیفاتی که کردیم لما فوقش هم هم با اون موجود عقلی خدا دیگه لازم نیست شما یه عقلی رو ثابت کن. جواب میدن که فلک حرکات مختلف داره، حرکت به سمت مغرب داره، حرکت به سمت مشرق داره، گاهی حرکت تند، بعضی حرکت کند هم که این همه در جای خودش توضیح داده شد. ما در سبت که بحث فلکیات رو مثلا می کردم توضیح دادم که چه فلکی به سمت مغرب میره، کدوم به سمت مشرق میره، کدوم حرکتش تنده، کدوم حرکتش کنده. اون کندترین رو گفتم، تندترین رو گفتم، متوجه کردم اشاره کردم بالاخره حرکت فلک مختلف. اگرچه همه در دورانی بودن مشترکی ولی در جهاز و در سرعت و وقت اختلاف دارد. اختلاف نشون میده که مشروعها مختلف هست. اختلاف حرکت نشون میده اختلاف هدف رو، اختلاف هدف هم نشون میده مشروعها مختلف. یعنی مشروع متعدد وجود داره. این فلکی که سریع حرکت میکنه به عشق یک عقل حرکت میکنه، اون که بطی حرکت میکنه به عشق همون عقل حرکت نمیکنه، به عشق عقل دیگه حرکت میکنه. یا اونی که سمت مشروع میره به عقلی توجه داره، اونی که به مغرب میره به عقل دیگه توجه داره. پس باید اهداف متعدد باشن و خدا متعدد نیست. بنابراین خدا نمیشه هدف همه قرار داد. بله همون که ارسطو اشاره کرده در استداره هدفشون خداست، در حرکت استدارهی که مشترکن که واحده هدف خداست که واحده، اما در حرکات مختلف هدف ممکن نیست خدا باشه، هدف باید مختلف باشه و مختلف هم عقل. پس با این دلیل و زمینه این بیان علاوه بر این که ثابت شد که عقلی در خارج وجود دارد، ثابت شد که این عقول متعدد هم هست، اما نحوه تعددشون چگونه است؟ شما بفرمایید.
استاد یک حرکت ولی حالاتش مختلفه، نه چند حرکت،
فلک یک حرکت
دارد.
نه یک
حرکت،
نه بقیه هم حرکت طبیعی دارن، هم حرکت اصلی دارن. هم فلک نهم فقط این حرکت اصلی داره، بقیه هم حرکت طبیعی دارن که به طبع فلک نهم شبان روز دور زمین میچرخن، هم حرکت اصلی دارن. خورشید در هر شبان روز یه دور زمین میچرخه، مغرب و مشرق میشه، روز و شب میشه، این حرکت طبیعی شد. اما حرکت اصلی 365 روز دور زمین میچرخه، حتی من حرکت طبیعی داری نصف کنید. وقتی حرکت ها مختلفه، وقتی مختلفه هدف ها مختلفه. اگر اهداف مختلفه پس اقول مکنه اختلاف حرکت منشه میخواد، منشهش باید هدفش باشه، چون چیزی دیگه نیست. چون حرکت رو یادتون هست ما حرکت فلک و حرکت شوقی گرفتیم، حرکت شوقی گرفتیم، یعنی به شوق یک چیز داره حرکت میخواد. حالا اگر مشتاقون الیهش فرق نکنه حرکتش فرق نخواهد کرد. این چی میگید حرکت ها متفاوتی چون مشتاقون الیه ها متفاوتی، مثل این که اگر محرک ها متفاوت بودن، اگر یک حرکت سریع بود یک حرکت بطی بود، محرک شما مختلف نمیدیدی، محرک ها مختلف میدیدی. اونی که حرکت سریع میکنه میگوشید مقتضای محرکش اینه که اونی که حرکت بطی میکنه میگوشید مقتضای حرکتش اینه. در حرکت شوقی محرک محرک فاعلی نیست، محرک محرک قائلی، فرقی نمی کنه چه محرک فاعلی باشه چه محرک قائلی باشه، بالاخره اگر حرکت فرق میکنه محرک فرق میکنه، متحرک فرق نمیکنه. متحرک همشون فلکن، همشون بسیطن، همشون کرن، متحرک فرق نمیکنه، محرک فرق میکنه. محرک فاعلی نداریم، محرک قائلی داریم. محرک قائلی باید فرق کنه، یعنی اون محرک قائلی هستن مشتاقانه هستن، مشتاقانه اگر فرق نکنه حرکت فرق نمیکنه، چون حرکت فرق شده میفهمی که مشتاقانه لا یعنی قائلی فرق شده. پس اون متعدد هم نمیکنه. چرا
متشابه ممکنه
که یکی
باشه
و اوصاف
متعدد باشه؟ ما که
حرکت میکنیم حرکت قائلی اینم نمیشه. بگید که مشتاقون اله یکیست، اوصافش مختلفه، برای خدا اوصاف مختلف کاری بسید مجده لازم نه تکسر در خود اوصاف رو ما این ذاتش میدونیم، خود اوصاف رو مختلف نمیدونیم، این هم میدونیم، همه رو این اضافه. بله وقتی تعبیر میگیم اوصاف، اوصاف حکایت میکنه که متعددن و اوصاف حکایت میکنن که غیر از موصوفن. این تعبیر تصاویه ماست. ولی همونچه که خود در نهج البلاغه هم آمده در جای دیگه آمده، حقیقت توحید نفس صفته که خدا صفت نداره، صفاتش همه این ذاتش میدونه، صفت به ماهیت صفتون نداره، ما اونا رو صفت میدونیم، ما صفت میدونیم. پس نمیشه گفت هدف واحد است اوصاف متعدد کنید. خدا را اگه هدف واحد بگیرید اوصافشون که متعدد کنید، اوصاف یعنی ذات او واحد محض، بنابراین نمیشه گفت اوصاف متعدد. بله اگر هدف چیزی دیگری غیر از خدا باشه اوصاف متعدد باش میشه، اما شما اگر بخواد هدف خدا قرار بدید که هدفش هدف تمام این مخلص بشه واحد، بگید اوصاف متعدد باعث اختلاف حرکت شده، کار غلطی شد، کار اشتباهی شدید، به خاطر اینکه نتیجهش این میشه که خداوند در اوصاف نه حقیقی باشه. حرکت متعدد ما به خاطر ارادات متعدد ماست، ارادات متعدد ما حرکت همون محرک فاعلی داره. اگه محرک فاعلی هم داشته باشه همینطور، یه چیزی رو مشتاق میشم حرکت میکنم، یه چیزی دیگر رو مشتاق میشم حرکت دیگه میکنم، مشتاق میشم به شیئی که در اون طرفه به این طرف میره، مشتاق میشم به شیئی که در این طرفه به این طرف میره. حرکت مختلف ما ارادات مختلف داریم.
نه این حرکت
های کسی مثل حرکت
که در عبادت
داریم
خدا مشتاق
متعدده، شخص حرکت های متعدده. هدف چیه؟ هدف یک، هدف هممون خداست، اما با اون خدایی که ما میدونیم. ولی ازش به یه صورت دقیقی توضیح داده شده تو عرفان، خوبه که ما باید مباحث نشیم، یعنی شما خوبه که اشکالشو مطرح نکنید، دلیل اشکال مطرح کنید من جوابشو میدم. ببینید این سبحان ربی الاعلی و به حمده که گفته میشه، میگن که اون اضافه رب به یا، اضافه رب به یا اختلاف درست میکنه، یعنی رب من، اونم میگه رب من، یعنی ربی که من میبینم، ربی که اون میبینه، ربی که من میبینم در حد ظرفیت خودم، ربی که اون میبینه در حد ظرفیت خودش. رب رو متعدد میکنه، این ربی دیده شده رو متعدد میکنه، نه رب واقعی. این اشکالی نداره، حرکت ما به سمت متعدد داره انجام میشه، اونطور متعددی که منصوب به منه، نه متعدد واقعی. اون واقع متعددی نیست، وقتی منصوب میشه به ما یعنی به دید ما متعدد میشه، یعنی در واقع دید ما متعدد میشه، نه اون، نه اون دیده شده، دید من متعدد. این ابی نداره. شما حرکت میکنید به خاطر اون ربی که میبینید، من حرکت میکنم به خاطر ربی که میبینم. اینا اهداف متعدد میشن، ولی هدف واقعی یکی ها، اون دیده شده متعدد. اینا باید اشکال درست نمید. در فلک نمیشه این حرف بزن، در فلک نمیشه گفت دید مختلف، چون افلاک به نظر ما تفاوتی نمیشون این نمیشون تفاوتی نسبت ما همه در نفس ناطقه است.
شامنه
اسماء فعلی هست حالا، یعنی فعل، اسماء فعلی یعنی فعل، فعل چیه؟ فعل فلکه، فلک به خاطر همسان خودش حرکت نمی کنه، فعل پایین تر از فلکه، فلک به خاطر پایین تر حرکت نمی کنه، فعل بالاتر از فلکه، مدعی مهمی اسماء فعلی میگیری مشکل دانه بسید. شما بگید هدف افلاک اسماء فعلی هست، اسماء فعلی یعنی فعل، خب اون فعل پایین یا فعل بالا یا فعل فعل همسان، باز دوباره همون حرفا برمیگرده. فعل پایین که نمیتونه هدف باشه، فعل مساوی هم نمیتونه، فعل بالا هدف، فعل بالا هدف. اگه مختلف نیستن ادراکشون مختلف نیستن چه چیزی؟
این افلاق مختلف
نیستن، این برهانی که در افلاق بدهیم باشد، ادراکاتش مختلف باشد، این فلک ادراکاتش مختلف باشه، بعد مشتاق ملنش هم مختلف باشه. ببینید حالا ما بچه شبه رو توضیح میدیم بعدن که فلک در چه چیزی دنبال تشبهه. گفتیم به چه چیز تشبه پیدا میکنه توضیح بدیم. مشبه اون بهره گفتیم، ولی بچه شبه رو من نگفتیم در چه چیزی شبه پیدا میکنه رو زنیم. اونو بگم دیگه مثلا یه خود روشن تر میشه. خب تا اینکه توجه کردیم ما مشبه اون بهره توضیح دادیم، یعنی گفتیم فلک به چه چیزی تشبه پیدا میکنه، تعدد اون مشبه اون بهره ثابت کرد. اما حالا تشبه در چه چیزی، یعنی بچه شبه چیه، اون بیانش مونده که با بیان اون دلیل تموم میکنه. اگر چه دلیل متوقف بر این نیست، یعنی ما در دلیل بر این میانیم و لوجوب کونهی متعددن و چون این ما فوق که فلک تشبه به او را اراده کرده واجب است متعدد باشد. چرا واجب است متعدد باشد؟ چون حرکات افلاک مختلف، چون حرکات افلاک مختلفن واجب است که این متشبه به متعدد باشه. چون واجب است متعدد باشه لا یمکن ان یکون هو الواجب الوجود، ممکن نیست هو الواجب الوجود، ممکن نیست که اون متشبه اون به واجب الوجودی باشد که لا یمکن تعدد اون شما سیدی. شما سیدی در جلد 5 میاد برهان و توحید ثابت میکنیم که ممکن نیست خداوند متعدد باشه. پس اگر اون ممکن نیست متعدد باشه، اون ممکن نیست، هدف مباشر این افساد شد بل عقل، بلکه اون هدف یا اون مافوق عقل. فثبت، این فثبت خوب و سرخط بروسه نمیشه، حالا ایمی هم نداره. فثبت تعدد الاغوله ایزن، ایزن یعنی همونطور که با این دلیل وجود عقل ثابت شد، تعدد اغول هم ثابت شد. یعنی هم ما وجود عقل اثبات کردیم، هم تعدد رو بود. خب از و یکون و تشبه و چه شبه میخواد بیان بشه، چه مهمه در چه چیزی فلک میخواد شبیه عقل بشه. عقل یک حالتی دارد که از بالا یعنی خداوند فیض رو دریافت میکنه و بعد از اینکه سهم خودش رو گرفت، این فیض رو در اختیار مادون قرار میده، یعنی واسطه در فیض میشه، فیض رو به مادون میرسونه، واسطه میشه، یعنی این که از بالا میگیره به پایین حفاظه میکنه. کار عقل اینه، واسطه در فیض شده. البته من یه مطلبی رو میخواستم توضیح بدم، اشکال شد اون مطلب یادم رفت، الان دو مطلب یادم اومد. اختلاف عقول به چیه؟ یه اشاره من کردم که عقول مختلفن، اختلافشون بشه. چون همه معتقدن که عقول نور است و سنخشون عقل، وقت گفتن نوعشون منحصر در فرد انواع مختلف، تا اینجا رو همه قبول دارن، ولی صدرا و اشراق میگن اینم که ما میگیم نوعشون مختلفه، اینم شاید به نحوی تسامح باشه، همه ذاتشون یکیه. مشام قبول دارن ذاتشون یکیه، ذاتشون نه یه نوعیتشون، این در عقلیت یکیه، همه شون اصلا صدرا و اشراق بالاتر از این میگن، میگن اصلا یک موجود هست، همه عقول یک موجود. بعد گفته میشه تعددشون یکیه، اشراق میگه تعددشون به درجاتشون، یکی درجهش بالاتر یکی پایین تر، اختلاف درجه پیدا میکنه. شما نور حسی رو ملاحظه کنید، نور حسی که از منبع نور ساطع میشه، قسمت هایی که وصل به منبع خیلی قلیزه، پایین تر که میده رقیق میشه، یعنی بالاتر شدید پایین تر زمیشه. یک نوره، این شعاع یک شعاعه، اما بالاش قوی، پایینش ضعیف، اختلاف به شدت و ضعف. شما اگه اون قسمت بالا یه سانتی جدا کنید، قسمت پایین هم یه سانتی جدا کنید، یعنی این غیر از اونه. در چی غیر از اونه؟ در نوریت چطوری نیستن؟ در شدت و ضعف. تمام عقولم از منبع نور که واجب تعالی ساطع شدن، اونا نور معنوی هستن که از منبع نور که واجب ساطع میشن، قسمت بالاش قوی تره، قسمت بعدش ضعیف‌تر میشه، وقت شدت ضعف پیدا میشه، گفته میشه اون شدید فلان عقل، عقل اوله، اون ضعیف مثلا عقل ثانی. این حرفیست که اشراق میشه. صدر این حرف قبول میکنه، ولی یه چیزی اضافه میکنه، میگه علاوه بر این که اختلاف به شدت و ضعف دارن، اختلاف به فعل هم دارن. جبرئیل عقله، میکائیل هم عقله، ولی جبرئیل مأمور علمه، میکائیل مأمور رزقه، اسرافیل مأمور حیاته، عزرائیل مأمور خروج من القوت الی الفعل. اینا مأموریتشون فرق میکنه، فعلشون فرق میکنه. چون فعلشون فرق میکنه ما متعدد کاره بشون. پس تعدد عقول به شدت ضعف است اولا که فعل است. حالا شاید علت اختلاف فعل هم همون اختلاف شدت ضعف باشه، یعنی اختلاف دوم به اختلاف اول برگرده، ولی بالاخره دو تاست. پس اختلاف عقول هم روشن شد که یا به اختلاف نوعیتشونه چنانچه مشا میگه، یا به شدت و ضعفشونه چنانچه اشراق میگه، یا به شدت و ضعف و فعل هست چنانچه فرق. این مثلا جمله معترضه بود در کتاب نمیده یا همینطوره هست. خب حالا میپردازیم به بحثی که در بحث شبه داریم. و که شبه چیست؟ نفس فلکی در چی میخواد مشابهت به عقل پیدا کنه؟ عرض کردم که کار عقل واسطه شدن در فیض، یعنی فیض رو از بالا که خداست گرفتن و به مادون که تمام موجودات هست رسوندن. ما عقول رو اقلام میگیم، اقلام قلم ها، قلم های عقلی چه بر الواح میمیزن، یعنی تأثیر میزن. اقلام حالت فعلی دارن، الواح حالت الفاعلی دارن. بر لوح محفوظ نوشته، بر لوح محفوظ اثبات نوشته، بر لوح ماده در اینجا می نویسه. عقولن که تأثیر گذارن، یعنی این نقوش رو می نویسن. نقش در عالم ماده می شون ماها همین موجودات، نقش در عالم مثال می شون، نقش در عالم عقل و الواح دیگه می شون. این اقلام می نویسن روی الواح، یعنی اون فیضی که گرفتن فیض رو میارن روی این الواح پیاده می کنن. منتها بعد از این که سهم خودشون رو گرفتن، چون نور دیگه، نور که میاد یه مقدار نور به خود این عقل میگیره، چون اگه این نور نیاد عقل خاموش میشه، عقل دم به دم باید نور بهش برسه. شعاع همینه دیگه، وقتی خورشید رفت شعاع خاموش میشه. اگر خورشید نورشو افاضه نکنه این شعاع خاموش میشه. عقل معنوی هم همینطوره، اگه یک ذره به این عقول، اگر خداوند یک ذره به این عقول فیض نرسونه عقول از نرفت. پس باید دم به دم فیض بگیرن، سهم خودشون رو بردارن، مازاد رو بپسن پایین. سهم دارن، همیشه سهم دارن، بیش سهم نیستن، و الا اگه سهمشون ترتیب بشه از نرفتن نمیشه. منبع نور ذاتی نیست، منبع نور فقط خداست که نور داره، بقیه نورشون از خدا شفت میکنه. خدا امساک کنه نور خاموش میشه، مثل خورشید بود. نه، فیضی که از خدا صادر میشه اینا میگه اون مقدار که لازم دارن دریافت میکنن، اضافه شو میدن پایین. نه که دوتا فیض میگه، اضافه میاد خداوند، اضافه برام که این احتیاج داره بشون میدن. اینا مقداری که خدا بهشون داده برای خودشون برمیدن، مازادشون میدن پایین. از توجه کنید که عقول دائما مستفیدن و مفید، ولی این کارشون، این تیکه مهمه، این کارشون دائما بفرده درقوه نیست. درسته نسبت به من دریافت کننده این نور درقوه دریافت بشه، ولی او دائم الفیضه، دائم الفیضه بالغیره. خدا دائم الفیضه بزاخه، اون دائم الفیضه بالغیره، یعنی خداوند دائما فیض میده. من ای تو سر راه این فیض نیست، این واسطه هم که راه این فیضه، اونم دائما در فیضه. گیرنده فرق میکنه، گیرنده حالت خوب داره، یعنی من که میگیرم بالقوه میگیرم، این داره فیضشو میده. همونطور که فیض خدا من الازل الی الابد یک دفعه صادر میشه، نه با تدریج، اون عقلم وساطتش من الازل الی الابد یک بار است. منی که تو عالم تدریج دارم زندگی میکنم، این فیض رو به تدریج دریافت میکنم. بالقوه مال منه، مال عقل نیست. عقل بالفعل افاضه میکنه، کار عقل استفاده و افاضه است، بالفعل هیچ بالقوه توش نیست. فلک میخواد در این مسئله متشبه به عقل بشه، دقت کنید، میخواد در این مسئله که استفاده و افاضه است متشبه به عقل بشه. فلک هم از بالا دریافت میکنه، خورشید نمیشه از بالا میگیره، و بعد به مادون افاضه میکنه. اگر نور خورشید نباشه این گیاهان و حیوانات زندگی نمیتونن بخورن، پس افاضه به مادون حتما داره انجام میشه. خورشید، ستاره ها، همه اینا دارن از بالا میگیرن و به مادون هم افاضه میکنن، سهم خودشون هم دریافت میکنن، مازاد میدن به مادون. بله؟ نه الان نزم. خب تا اینجا معلوم شد که فلش هم میخواد همین کارو بکنه. منتها فلش اگر یک بار استفاضه کرد و افاضه کرد کام یک بار تموم شده دیگه، بار بعد نمی کنه. چون فلش بالقوه است میخواد خودش رو به اون فعلیت نزدیک کنه از طریق استمرار. دقت کنید چرا به همین عبارت توجه کنید، از طریق استمرار تبدیل قوه به فعلیت خودش رو به فعلیت عقل شبیه کنه. اینی که گفتیم تشبه مستمر معنیش اینه، یعنی دائما داره اون قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه. امروز فلک گشت استفاضه کرد و افاضه، این تموم نشده، فرضاً میگرده استفاضه میکنه و افاضه، هر روز یا هر لحظه قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه و تشبه مستمر ادامه پیدا میکنه. یعنی این با تبدیل قوه به فعلیت میخواد فعلیت چه حفظ کنه، فعلیت نداره، قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه. دو مسئله سریعا قوه بعدی رو به فعلیت تبدیل میکنه که چند نهو این فعلیت بمونه. عقل این فعلیت رو داره مستمر، مستمر به معنی که دائم، نه مستمر به معنی تبدیل، دائما این فعلیت رو داره. فلک دائما نداره، لحظه به لحظه باید داشته باشه، اما لحظه به لحظه اگر بخواد فاصله بده بین قوه و فعلیت از تشبه میمونه، یعنی یه لحظه خالی میشه از تشبه. اون میخواد دائم الافاضه و دائم الاستفاضه باشه به طوری که کأنه فعلی باشه. این برای اینکه کأنه فعلی باشه باید دائما قوهش رو فعلیت تبدیل کنه، یعنی یه لحظه مس نکنه این فعلیت، این قوه دائما تبدیل فعلیت بشه به طوری که کأنه همیشه این فلک بشه، قوهاشو داره به فعلیت تبدیل میکنه. قبل از اینکه فعلیت قبلی از این بره قوه بعدی رو زود تبدیل به فعلیت میکنه، فعلیت بعدی جانشین فعلیت قبلی میشه، همینطور فعلیت ها ادامه پیدا میکنه. درست فعلیت های متصله به همه، ولی شبیه اون فعلیت واحد، از فعلیت واحد داره، این فعلیت متصل به هم داره، این به خاطر اتصالش شبیه بوده. پس توجه میکنید که داره تشبه پیدا میکنه، تشبه در این حدی که توضیح داده شد و چه شبه هم روشن شد، متشبه میشود به عقل در استفاضه و افاضه و در فعلیت دادن به این استفاضه و افاضه، فعلیت مستمر که شبیه فعلیت دائم، شبیه فعلیت فلک، فعلیت دائم نیست، مستمر شبیه به دائم. این که عرض کردیم همه اجزایش بلفل نشده معنیش همینه، چون هر چی که تشبه پیدا کنه دو مرتبه باید قوه رو تبدیل به فعلیت کنه، تشبه بعدی، درجات بعدی تشبه. هیچ وقت تشبه تمام نمیشه، یعنی همه اجزای تشبه بلفل نمیشن که بگیم چه تشبه مستقر، تشبه مستقر نداریم، تشبه مستمره، یعنی این درجات تشبه پشت سر هم میان و تا متصله. و یکون تشبه به ها خوبر استفاده من ها و الافاظه علی صافه. تشبه به ها یعنی به عقول، تشبه فلش به عقول این است که استفاده کند از عقول و افاظه کند بر صافه خودش، یعنی بر موجودات پایین، همون کاری که عقول میکنند. اما این نکته رو دقت کنید، غرضش چیست؟ غرض فلک چیست؟ هیچ فاعلی در فلسفه ثابت شده، هیچ فاعلی به خاطر مادونش کار نمی‌کنه، چون هر فاعلی کار می‌کنه تا به هدف برسد و با رسیدن به هدف کامل میشه. اگر بخواد به برای خاطر مادون کار بکنه استشمال نیست، باید به خاطر مافوق کار بکنه تا استشمال بشه. در اصطلاح گفته میشه العالی لا ینظر الی الصافه، یعنی لا ینظر نظرن استشمالی، یعنی نه لا ینظر، خدا به صافه نظر استشمالی نداره، بلکه نظر به ماها داره، اگه نظر به ما نکنه که همون نظر رفتیم، نظر به صافه داره، فلش هم نظر به صافه داره، عقول هم نظر به صافه داره، اما نظر استشمالی نداره. ما فوق نظر استکمالی به مادون نداره، یعنی توقع نداره که از طریق مادون کامل بشه و درست هم همین توقع نداره و نبادن توقع داشته باشه. پس فلج حرکت نمی کند به هدف این که فیض به مادون برساند، بلکه حرکت می کند به خاطر این که تشبه به ما فوق پیدا کند، یعنی اون دوم براش کماله، این براش کمال نیست، نه که حرکتش حرکت استکمالیه به سمت ما فوق توجه داره نه به سمت مادون. پس قرارش حرکت به سمت عقول است، نه برای اینکه به مادون فیض دهد، بلکه به خاطر اینکه به فوق متشبه شد. لال کنه ها افاظتان در سافل، نه اینکه افاظه کند بر سافل، چون افاظش افاظه بر سافل زمین کنه ها بنگیر افاظه لال کنه، این افاظهی که از فرق صادر می شود افاظتان در سافل تا با اون قاعده عقلی نسازه، قایده که میگوید العالی لا ینزل الی السافل، بلکه کونه تشبه هم بده، بلکه چون تشبه بایست. تشبه به چیست؟ یعنی به تشبه چیست؟ به عبارتی که عرض کردم تشبه در چیست؟ به خروج اما لهو بالقوه الی، به این که آن چه که بالقوه دارد خارج میکند به سمت فعلیت، در این خروج تشبهش ادامه پیدا میکند و میشه تشبه مستمر که توضیح داده شده. یه تقریبا مطلب بیان شد. دلیل به این صورت بود که در ابتدای بحث من خلاصه دلیل چارچوب دلیل گفتم، بعد وارد اجزای دلیل شدم، اجزایم توضیح دادم. حالا که مطلب تمام شده دو مطلب اشاره مختصری میکنم. گفتیم فلک حرکت دورانی دارد و بعدم گفتیم که حرکت دائمی دارد. از دورانی بودن حرکت فلک استفاده شدیم که حرکتش ارادی است و لقایتنه و قایت هم ثابت کردیم عقلیش رسیم. از دائم بودن حرکت نتیجه گرفتیم که محبتش به اون هدف شدید است و محبت شدید عشق، پس به اون هدف عاشقه، بنابراین هدف مشروعه، هدف امریست عقلی مشروع. بعد وارد این بحث بود آیا محصل ذات یا محصل ذات نیست. گفتیم اگر محصل ذات باشد، محصل ذات نباشد، فلش بعد از تحصیل اون ذات باید ساکن بشه. اگر متحصل ذات باشه و فلش به خاطر صفت حرکت کند، باز وارسیدن به صفت ساکن میشه. پس باید به خاطر چیزی دیگه باشه که ثابت کردیم به خاطر تشبه حرکت میکنه. بعدم تشبه رو مستقر قرار ندادیم، مستمر قرار دادیم و ثابت شد که باید تشبه مستمر داشته باشه، اونم تشبه مستمر به مافوق. اینجا که رسیدیم مافوق ثابت شد، بعد مافوق رو متعدد کردیم. بعد از اینکه مافوق متعدد شد بیان کردیم که بچه شبه چیز دلیل اینجا تمام شد و کامل شد. حالا عبارت خواجه رو باید مطرح کنیم که در عبارت خواجه همین دلیل بیان شده به عبارت مختصر. این شده جلسه آینده باید خواجه رو